course.
خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. عین هشتم در اثر گذاردن نفس در بدن و همچنین بدن در نفس بود که در شرحش مطالبی رو خوندیم. رسیدیم به این مطلب دوم که می‌فرماید در فصل چهاردهم کتاب قانون درباره تأثر مورد بحث ما مطلبی شریف آمده است و از آن جمله می‌باشد آنچه که در آخر این فصل بیان گشته، یعنی در آنجا که پس از ذکر تعدادی از انواع تأثر می‌گوید و گاه بدن از هیئتی نفسانی غیر آنچه که ذکر نمودیم منفعل می شود، مانند تصورات انسانی. می فرماید گاهی وقت هیئت یعنی اون حالت، میگه تصورات گاهی وقت در جسم اثر می زارن در بدن، تصورات مختلفی که انسان داره، مخصوصا وقتی که این تصورات ادامه دار باشه. حالا بعضی هاشو مثل همون گاز زدن آلوترش رو گفتیم، بزاق دهان انسان ترشح میشه. خب این تصوری که روی بدن اثر میکنه و از همین مقوله هست که خیلی مواردی داریم تصوری که مربوط به نفس روی جسم اثر میکنه، که حالا در همین جا نمونه های رو آقا جان ذکر میکنه. چنان که گاه مولود شبیه آن چه میشود که در هنگام مجامعت صورتش به تخیل آمده، خب که در انسان و حیوان این فراوانه، همچنان که در کتب قدیمه نوشتن که یک مولودی به دنیا آمده بود که بدنش بدن مار و سر سر انسان، و این می آمد از مادر شیر می خورد، بعد می رفت تو برکه شنا می کرد، که وقتی از مادرش سوال کردن که این مثلا چرا اینجوری شده، گفته بود در موقع مجامعت من صورت یه مار در نظرم آمده بود، که میبینیم چجور روی جسم این فرزند اون تصور اثر میذاره. به همین دلیل میگن زنهایی که باردار هستن به صورتهای زیبا نگاه کنن، حتی رنگ غذایی که میخوره غذاهای تیر رنگ نخورن، در دوران بارداری عصبانی نشن، در دوران بارداری مثلا آهنگای مبتذل گوش نکنن، قرآن بخونن، چون اون مولود در اون دوران عضوی از بدن مادره، مثل کلیه شما که عضوی از شماست، اون مولود تا در دوران بارداری عضوی از بدن مادره، اثر میگذاره نفس در بدن خودش و در اون مولود. خب که در صورت موقع مجامعت اون صورتی که در نظر میگیره رون مولود اثر میذاره، همچنان که مثلا در بعضی از کتب تاریخ در داستان حضرت موسی و شیخ مدین، یا که بعضی ها میگن حضرت شعیب که اشتباها میگن، حضرت موسی وقتی که یکی از دختران شیخ مدین رو عقد کرد، بنابر این بود که برای ایشون چوپانی کنه، بعد گفت هر گوسفند ابلق سیاه و سفید که به دنیا آمد مال تو باشه، اونهایی که یک دست بودن مال من. حضرت موسی هم اومد یه پارچه سیاه و سفیدی رو به صورت علم در آورده بود، وسط گوسفندا قرار میداد. موقع مجامعت که اینا نگاه میکردن، اکثر بره ها ابلق در آمدن، اکثر بره ها ابلق در آمدن به خاطر نگاه کردن به اون پارچه سیاه و سفید که اینجور اثر میکنه در مولود. بعد میفرماد و رنگش نزدیک به رنگی میشود که چشم در حال در هنگام انزال بدان مینگریسته است. مخصوصا حالا ما میدونید یه آدابی داریم برای نزدیکی، یه آدابی هم هست برای دوره بارداری، یک آدابی هم هست برای دوره شیردهی که خیلی هاش مربوط به همین داستان میشه، یعنی اثرپذیری بدن از نفس و نفس از بدن. میگه حتی رنگ در رنگ صورت طفل اثر میکنه. و چه بسا کسانی که بر احوال قامز وجود وقوفی ندارند از قبول این اشیا مشمئز میشوند، چهره در هم میکنند، قبول نمیکنند، ولی که آنان که قوسی در معرفت دارند آن را چون چیزی که وجودش محال است انکار نمیکنند. و از این قبیل است اتباع حرکت خون از کسی که مستعد آن است، در صورتی که بسیار در اشیاء سرخ تأمل و نظر کنند. و یه بیماری هست، بیماری خون دماغ شدن، که اینها رو منع میکنن از نگاه کردن به رنگ سرخ. زیاد به رنگ سرخ نگاه کنن خون از دماغشون باز میشه، که اثر میگذاره، اون نفس میبینه دیگه، ولی در جسم تأثیر میکنه. و نیز از این باب است به هم فشردن دندان وقتی که غیر او چیزی ترش میخورد. همون که گفتیم مثلا آلو، گاز زدن آلو، یا که اون داره میخوره ولی آب دهان این ترشح میشه، یا دندون قورچه میره وقتی که مثلا چیز ترشی کسی میخوره، و یا احساس درد در عضوی که غیر او در آن عضو احساس درد میکند به خاطر ترس از آن. گاهی وقت طرف یه پاش درد میکنه، خیلی اخ اخ میکنه، اظهار درد میکنه. کسی که در کنار اونه ناخودآگاه در پای خودش حس درد بهش دست میده، یا در سر، یا در دندان، یا در هر عضو دیگه ای. وقتی طرف اظهار درد میکنه ها، وقتی اظهار درد میکنه، به همین دلیل بعضی میگن بعضی از دردها با فراموشی خوب میشه. شما میدونید در روایات ما مستحب، یکی از چیزهای مستحب اینه که میگه چند تا چیز رو افشا نکن، اظهار نکن. یکی فقره، فقر خودتو برای دیگران بازگو نکن. یکیش درده، درد خودتو نگو. حالا چرا درد خودت رو نگو؟ این نگفتن درد خودش باعث برطرف شدن درد میشه. نگفتن درد خودش تأثیر داره در خوب شدن درد. مخفی کن دردت رو، که البته خود درد اصلا برای چیه؟ تو بدن سوختن و درد آمدن برای چیه؟ خاصیتی داره ها؟ حتما خاصیتی داره دیگه. بله، حالا خاصیتش چیه؟ خاصیت درد توجه نفس به اون نقطه است. وقتی شما انگشتت میسوزه، تمام توجه بدنت به اون نقطه است، و این باعث ترمیم نقیصه ای میشه که اونجا ایجاد شده، باعث میشه که تمام بدن نفس توجهشو متمرکز کنه به اونجایی که درد میاد. که خود بدن اونجا رو ترمیم کنه. این یکی از خواص درده، یکیشه. خب پس در مورد درد گفتیم هر چی طرف اظهار نکنه زودتر خوب میشه و همچنین از این قبیل از تبدل مزاج به سبب تصوری که با آن ترس و یا فرح ایجاد میشود. گاهی وقت ترس یا خوشحالی شدید مزاج رو تبدیل میکنه. نمیدونم شما دیدید خانومایی که شیرشون بند میاد، ابتدای تولد خیلی پیش میاد شیر بند میاد، شیر هست در سینه بیرون نمیاد هرچی بچه مک میزنه. اینو چی کار میکردن قدیمی ها؟ یه عده میگفتن پنجه گرگ، شکارچی ها که قدیم حالا گرگ بود و میرفتن شکار میکردن، پنجه گرگ و ساعدش رو میبریدن. زنی که سینه شیر بم میامد با اون پنجه گرگ میزدن به سینه زن، شیر را میفتاد. چرا؟ علتش چیه؟ این یک راهش بود. یک راه دیگهش زن رو میترسوندن، استرس بهش وارد میکردن، استرس لحظه ای. یا کسی که سکسکه میکنه راه درمانش چیه؟ بترسونیشو. چی دزدی کردی؟ شنیدی میگفتم بهش بگی چی دزدی کردی؟ این نیست که یواشی که بهش بگی چی دزدی کردی، یه مرتبه یه تهمت باید بهش بزنی که یک مرتبه بترسه. خب حالا چی میشه این میترسه؟ وقتی میترسه خوب میشه. چرا؟ این یه نکته ایه که حکمای قدیم اینو خوب یافته بودن و اون اینه که یکی از سیستم های خود درمان بدن به این صورته که وقتی انسان میترسه یک سیستمی با سرعت کمتر از ثانیه به تمام بدن آماده باش میده، یعنی هورمونی ترشح میشه در بدن در حالت ترس، تمام بدن به حالت آماده باش در میاد. این هورمونی که ترشح میشد و به بدن آماده باش میداد، چون ترس برای چیه؟ انسان وقتی میخواد بترسه یا باید فرار کنه یا باید درگیر بشه، پس باید بدن در آمادگی کامل قرار بگیره. لذا خیلی از مریضی ها و گرفت و گیرهای کوچیک یه مرتبه با این هورمونی که ترشح میشد برطرف میشد. یک مرتبه شیر واز میشه، شیر پنجه گرگو میزنن میترسه زن، از اون پنجه که زده میشه به سینش ترس چون میگیره شوی مرتبه شیر باز میشه. یا وقتی میگن سکسکه میکنه میترسونن شو، مال اعصاب معده است ناراحت شده سکسکه میکنه، اون آماده باش همه اینا رو برطرف میکنه. یه شخصی از قول یه آقای نقل میکرد در اون بمبارانای زمان جنگ، میگه من یه پدر بزرگی داشتم باید دستشو میگرفتیم راه میرفت، خودش تنهایی نمیتونست راه بره، به سختی دستشو میگرفتیم راه میرفت. میگه وقتی بود تو خیابون یه مرتبه هواپیما آمد بمبارون کرد، میگه ما حالا میخواستیم بدوی، اینم که خب نمیتونست بدوه. میگه یه لحظه هواپیما رو که دید دستشو از تو دست من کشید بیرون، جوری دوید که ما به پاش نمیرسیدیم. بعد میگه دو سه روزم تو این حالت بود، بعد دوباره برگشت به حالت اول، دوباره همون حالت افتادگی و این همون حالت آماده باشی که به کل بدن داده میشه. که کل بدن آماده باش، خیلی از مریضی ها میره، بدن تمام نیروی خودش رو به کار میگیره. چون معمولا وقتی میترسه انسان، پیشبینی شده برای بدن که انسان باید فرار کنه یا درگیر بشه، بدن باید آماده کامل باشه. این رمز خیلی از درمان هایی که حالا قدیمی ها به کار می بردن. خب اینجا هم می فرماد ابن سینا، همچنین از این قبیل از تبدل مزاج به سبب تصوری که با آن ترس و یا فرح ایجاد شود، مزاج عوض میشه. شما میدونید بعضی وقتا طرف بر اثر ترس بعضی دیوانه میشن، ترس های شدید طرف جنون میگیره، شو وقتی خیلی میترسه که مثلا در مورد ارتباط با جن، اون کسانی که دنبال اجنه هستن، چون اونها به صورتهای هولناک، اونها که احضار میکنن اجنه رو، ظاهر میشن، گاهی وقت طرف مجنون میشه، یعنی مزاجش ضربه میخوره، به مزاج ضربه وارد میشه. به همین دلیل میگن دنبال ارتباط با اجنه و اینها نباشید. خب پس این در مورد تصوراتیه که در بدن ما اثر میکنه. سوم، همچنین شیخ را در کتاب قانون بحثیست شریف در باره عشق و پیروی طبیعت از اوهام نفسانی. خب بدن یک در حالت طبیعی یک مینیموم ماکزیمومی داره در همه زمینه ها، اما گاهی وقت به خاطر اون عشقی که در درونش ایجاد شده و اون تصوراتی که داره، انرژی آزاد میشه ازش که اصلا در حالت طبیعی غیر ممکنه. نمونه هاش هم فراوانه. یکی از نمونه هایی که بنده حالا در قدیم ها تو کتاب های قدیم میخوندم، میگه یک عاشقی بود، خونشون با معشوقش یک نهر عظیمی از آب بینشون فاصله بود و پلی هم که حالا بوده خیلی فاصله داشته که میخواسته اگه از روی پل بره بیاد، و رودخونه هم خیلی خروشان بوده، ولی این برای دیدار با معشوقش میزد به دل رودخانه‌ای که هیچ کس نمیتونست ازش عبور کنه و میرفت اون ور رودخونه، خودشو میرسون میرفت دیدن معشوقش. و این مشهور شده بود که این از دل رودخانه‌ای که هیچ کس نمیتونه شنا کنه رد میشه. یک شب که رفته بود دیدن معشوقش، بهش گفت، به معشوقش گفت این خال چیه این جای صورتته؟ چیز زیاد خوب نیست. معشوقش بهش گفتش که امشب نرو، بر نگرد خونتون، یا اگر میری به رودخونه نزن. گفت چرا؟ گفت این خال از ابتدا رو صورت من بود، ولی اونقدر تو محو من بودی که این خال رو نمیدیدی، امشب متوجه این نقص شدی، پس محبتت به من کم شده. این نیروی عشق بود تو رو از رودخونه رد میکرد، این نیرو دیگه در تو وجود نداره، پس امشب نزن به رودخونه. گفت نه، من رد میشم، و رفت و غرق شد. اون نیروی عشق، بدن که همون بدنه، اون وهم و اون حالا عشق، اون تصورات، اون توهمات در بدن انفعال ایجاد میکنه. که شما خیلی اگر از داستان هایی که حالا در مورد عشاقی که هست دیدید که طرف به خاطر عشق بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. خیلی کارهایی میکنن که در حال طبیعی ازشون بر نمیاد. این به خاطر اون غلبه وهم بر بدنه، غلبه وهم بر بدن. پس توهمات یعنی اوهام نفسانی در بدن ما اثر میکنه. یه نکته ای رو اینجا عنوان تعلیق عرض کنیم. از همین باب توهم تشنگی، آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه عبارتی دارن، میفرماد من وسق به ماء لم یزمع، کسی که وسوق داره به آب یعنی مطمئنه که آب در اختیارش هست تشنه نمی شود. خیلی از شارحان نهج البلاغه مطلب رو نفهمیدن یعنی چی. آقا کسی امید به آب وسوق یعنی دلش محکمه، دل محکم باشد به آب تشنه نمی شود. آقا آدم کنار رودخونه اگه آب نخوره تشنش میشه. شما چجور میگی اگر وسوق به آب داشته باشی تشنت نمیشه؟ این در مورد توهم تشنگیه. یه بار دیگه این مطلب رو گفتیم خدمت عزیزان. ما یه تشنگی طبیعی داریم، یه توهم تشنگی داریم. توهم تشنگی شدیدتر از خود تشنگی طبیعیه و زودتر از تشنگی طبیعی طرفو از پا در میاره. منتها این توهم تشنگی کی به وجود میاد؟ وقتی که انسان یقین کنه آب در اختیارش نیست، یه مرتبه تشنش میشه، حرص میزنه برای خوردن آب، و اگر آب در اختیارش قرار نگیره این توهم در چند ساعت یا چند روز کوتاه میکششو. اینقدر قوت داره. شما به خاطر این زندگی طبیعی شاید با این مسئله برخورد نکرده باشید، یعنی حس نکرده، تجربه نکرده باشید این داستانو، ولی قدیم چون مردم مسافرت هایی که می رفتن با اسب و الاغ و شتر و پیاده و خیلی می شد تو بیابون تشنه می شدن، خب باید با آب برمی داشتن با خودشون. یه موقع به امید این که فلان چاه سر راهمونه می رفتن، می دن آب نیست، اونجا توهم تشنگی می گرفت شونو. اونجا توهم تشنگی می گیره، جایی که یقین کنه هیچ آبی نیست. خب و جالب اینه که اگر فکر کنه یه لیتر آب، یه لیوان آب دارم، تشنش نه، اون توهم نمیگیره. شو یک بار من تو زندگی یکی دو بار برام پیش آمده، اونم جبهه بودیم، اینو تجربه کردم، توهم تشنگی رو. یه منطقه کوهستانی بود در حلبچه و اون طرفا رفته بودیم برای پدافند. ما وقتی وارد اونجا شدیم خیلی هم کوهستانی و خنک بود. آمدیم بریم دستشویی، دیدیم آب نیست. به فرماندهمون گفتیم آقا آب، گفت آب نیست، بلن آب نیست، آب نیست، آب نیست. من یه خیلی تشنم شد. به دوستم گفتم آب داری؟ گفت نه. معمولا قمقمه ها آب داشت، ولی حالا نمیدونم چرا بر نداشته بودیم. به اون یکی آقا آب داری؟ نه. به اون یکی آب داری؟ یک هرسی که میگم اینو با تجربه کنه انسان، یک هرسی به آب خوردن من پیدا کرده بودم. این سنگر اون سنگر، آخر رفتیم یکی از سنگرهایی که زودان گفت آره من یک قمقمه آب دارم. گفتم میشه بخوریم؟ گفت بله بخوریم. واز کرد سر قمقمه رو، سر قمقم اندازه استکان میگیره معمولا، ریختیم با هم دو سه چهار تایی یه قمقم آب خوردیم. من اومدم بیرون رفتم سنگر بعدی، آقا آب دارید؟ بعد یه مرتبه به خودم گفتم اه من چرا اینجوری هم؟ مگه الان آب خوردم؟ بعد دهنم هم خیلی تشنه نیست، آدم تشنگی تو دهن میفهمه، ولی یک هرسی نسبت به آب پیدا کرده بودم که اونجا این اون موقع نمیدونستم چیه، چون حالا سنمون کم بود، بعدن متوجه این داستان شدم که توهم تشنگی. کتابی است به نام سیاحت شرق، نویسندهش همون کسی که سیاحت غرب رو نوشته، زندگی نامه خودش رو نوشته، خیلی شیرینه کتابش، سفارش میکنم اگر گیرتون آمد بخونید، کتابخونه هیئت هم احتمالاً داریم، هم قلم شیرینه هم مطالب شیرینی آورده. ایشون خیلی پیاده روی مسافرت های زمان قدیم انجام داده بود. بعد یکی از تجربیاتی که نوشته میگه تو طول سفر متوجه شدیم تو مشکمون که آب داشتیم آب میخوردیم، ولی به اندازه یه لیوانشو میذاشیم ته مشک میموند، اونو لب نمیزدیم، حتی اگر از تشنگی داشتیم هلاک میشدیم اونو نمیخوردیم. چرا؟ چون در صورت تموم شدن اون گوب از پا در می آمدیم، تا نخوردیم میگیم آب دارم بخوام بخورم، اون وسوق هست، توهم نمیاد سراغت. اما اگر اطمینان پیدا کنی آب نیست، اون توهم میگیره تو. لذا میگه تا روستایی رو از دور نمیدیدیم، هزارم تشنه بودیم و یه ذره رو نمیخوردیم. و این یه تجربه ایه که حالا الان تو این زندگی ها پیش نمیاد، چون میخواید برید تهران سوار ماشین میشی، تشنه هم که باشی میگی سر وسط راه نوشابه میگیرم میخورم، اصلا نه میرم یه ساعت دیگه تهرانم آب میخورم، یه ساعت دیگه آب هست. ولی اگه یه جایی باشی که دسترسی به آب نباشه، ماشینم مثلا نیست، یکی دو روز حالا یا چند روز تشنگیه، اونجا یک دفعه میاد سراغ انسان. خب اینم از چی؟ از همین مقول است، یعنی وهم در جسم اثر میکنه. البته توهم گرسنگی هم هست که توهم تشنگی و گرسنگی، اون تو توهم تشنگی شدیدتره، زودتر طرف رو از پا در میاره، چون انسان اگه آب نخوره، غذا نخوره، هیچی نخوره، از یک هفته الی دو هفته میتونه تحمل کنه، هیچی نخوره زنده میمونه، تحمل یعنی زنده میمونه. اما اگر اون توهم بگیره طرفو، سه چهار روزه میمیره، نصف اون مدت میکشه طرفو، کمتر از نصف حتی. لذا اگر مثلا میگم کسی زنگ زد وسط بیابونه، آقا من اینجا گیر کردم تشنم آب نیست، شما میگی من دارم برات آب میارم با موبایل مثلا، اون توهمش میری کنار. همین که احساس کنه شما داری میایی، یا توهم ترس اگه طرفو بگیره، شما بگی من دارم میام، حالا نری ها، فقط این امید پیدا، این وهم که شما داری میای، اون توهم میره کنار. اینا اون مطالب روانشناسی در مورد وهمه. چهار، نکته 848 از کتاب 1001 نکته ما نیز در بیان تأثیر مورد بحث ماست که مشتمل فوایدی چند در این باره است. در نکته 848 آقا جان در مورد روایاتی در باره شیر دادن که اون قدیم چون شیر و خشک و اینا نبود، زنهایی که به هر دلیلی شیر نداشتن دایه استخدام میکردن که بیاد شیر بده بچهشونو، مریض میشدن یا شیر به هر دلیلی. قدیمی ها شیر زیاد داشتن، این موقع دوتا بچه رو شیر میداد زن. الان روایت داریم آخر از زمان برکت از شیر مادران میره. و عجیب اینه که این 30 ساله اینجوری شده، 30-40 ساله. یعنی 30 سال پیش زن بچه رو شیر میداد، شد کمتر از 30 سال حتی. بعد از 2 سال شیر بند نمی آمد. میگفتن چیکار کنیم بند بیاد؟ میگفتن بدوش توی خاکستر. چرا؟ میگفتن وقتی بی حرمتی کنی به شیر، شیر قهر میکنه. بدوش رو خاک. منظورشون این بی حرمتی کردن بود که بلکه به خاطر اون بی حرمتی برکتش بره. ولی الان بچه به دنیا میاد 40 روز مادر شیر نداره بده بهش. حالا دایه روایت میگه زن مجنونه رو استخدام نکنید برای شیر دادن بچه‌تون، چون به طریق شیر اون جنون اثر میکنه. و خود جناب ابن سینا نکته خیلی نکات ظریفی داره در همون 848 آقاجان آورده از قول ایشون، میگه بهترین غذا برای بچه شیر مادر، به این جهت که بچه در رحم مادر از خون مادر تغذیه میکرد. شیر هم خونه که تبدیل به شیر شده، لذا بهترین ماده برای بچه است. و حتی مک زدن سینه مادر بسیاری از مریضی های بچه رو برطرف میکنه. ابن سینا میگه به تجربه ثابت شده مک زدن سینه مادر برطرف میکنه مریضی های بچه رو. و گفتیم بارها آقا جان میفرماد تا 1 سال جز شیر مادر هیچی به بچه ندید. تا 1 سال، حالا بعد از 1 سال یواش یواش به غذا خوردن همراه شیر مادر اشکال نداره، مگر اینکه شیر اونقدر کم باشه که دیگه بچه بخواد مشکل پیدا کنه، اونم شیر گاو و اینها نباید داده بشه. حالا شیر خشک باز، اونم در کنار شیر مادر، اونم شیر دوشیده نشه توی پستونک بدن، مک بزنه بچه شیر مادر رو. و بعد در مورد شیر دادن، اونجایی که مربوط به بحث ما میشه، ابن سینا میگه زنی رو که انتخاب میکنی زیبا باشه، عاقل باشه، ترسو، بد اخلاق، فحاش اینا نباشه، چون اینها این خصوصیات اخلاقی که مربوط به نفسه از طریق شیر سرایت میکنه به بچه. شیخ فضل‌الله نوری از علمای بزرگ بودن دیگه، داستانش شنیدید، ایشون زنش سرزا از دنیا رفت، همسرش در سامرا بودن، نجف بودن، نمیدونم اون طرف ها زندگی میکردن اون موقع، یه دایه استخدام میکنه که این دایه هر روز میامده خونه بچه رو شیر میداده. بعد از گذشت یه مد چند هفته حالا میگذره، یه روز که میاد خونه میبینه دایه کفشش برعکس افتاده، کف کفشش نوشته علی. ناسبی ها، اونایی که دشمن اهل بیت بودن قدیم، کف کفششون نام اهل بیت رو حک میکردن که پا بذارن روش. میفهمه این ناسبیه، اون طرفا سامرا و نام ناسبی هست، میدوه بچه رو بغل میکنه، انگوش میندازه تو دهنش، استفراغ میکنه شیر خالی بشه، ولی اثر کرده، چند مدت داره شیر میده. همین بچه وقتی بزرگ شد قرآن رو میگفت این قوطی کبریت چیه اصلا شما تبرک میجوید به این؟ شیخ فضل الله رو که دار میزدن پایین دار پدرش کف میزد و همین به روایتی البته کیانوری در ابتدای انقلاب جزء کمونیستایی بود که اعدامش کردن، نویش یا نوه یا نتیجه شیخ فضل الله نوری میشد مال همون پسر. خب نکته 4848 هم نگاه کنید خوبه. همچنین در مجلس 84 از کتاب امالی صدوق آدابی مروی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم گرد آمده که غور در آنها اسراری از این تأثر را بر ما آشکار می سازد. من جمله روایتی از آن بزرگوار در کتاب مذکور نقل گشته که عبارت است از چند تا عبارتش آقا جان جا آوردن که مربوط به اثرگذاری نفس در فرزنده. حالا اون حدیث خیلی مواردی داره که بعضیش مربوط به ماه، مربوط به ستارگان، در مورد اوقات نکاح، اما چند تایی رو آقا جان اینجا آوردن در مورد نفسه. رسول خدا فرمود یا علی لا تتکلم عند الجماع فانه ان قضی بینکما ولد لا یؤمن ان یکون اخرس. یا علی هنگام نزدیکی با همسرت صحبت مکن، یعنی صحبت های متفرقه و این بر اون بر، حرف متفرقه نزن، چرا که اگر بین شما فرزندی ایجاد شود در حالی که صحبت میکنی ایمن نیستی از این که گنگ شود، لال بشه. خب حالا یعنی مطلقا سکوت باشه، منظور اینه که صحبتهای پراکنده نباشه، از این ور و اون ور، و در اون حالت باید توجه و تمرکز داشته باشی، ذکر خدا گفته بشه. یا الله یا رحمان یا رحیم. خب میگه صحبت کردن چجور رو فرزند اثر میذاره، گنگ میکنه، کرولال میکنه بچه رو. ولا ینظرن احدکم فرج امرأته، و نباید که در اون حالت به فرج همسرش نگاه کند. ولی یغض بصره عند الجماع، و باید که چشم فرو هلد در موقع نزدیکی. فان النظر الى الفرج یورث الاما فی الولد، که نگاه کردن به فرج در آن حالت موجب کوری فرزند می شود. در اون حالت خاص نگاه کردن نباید بشه که موجب میشه بچه کور بشه. در اون حالت خاص، در کل اشکالی ندارد، در اون حالت خاص که میخواد انزال صورت بگیر یا نوت متعقد بشه میگه باید چشمان بسته باشه. خب این چه اثری داره حالا؟ چه تأثیراتی داره؟ یا علی لا تجامع امرأتک به شهوت امرأتون غیرک. علی جان با همسرت مجامعت نکن در شهوت زن دیگر، یعنی در فکر زن دیگه ای باشی اون لحظه. فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنسا مؤنسا مخبلا، که می ترسم که اگر فرزندی از شما به وجود آید چی باشه؟ مخنث، خنسا، یعنی چی میگن الان؟ دو جنسیتی و مؤنث، مردی که زنه، قوه جنسی نداره، در حالت که با همسرت هستی در خیال زن دیگه ای نباش. پس این خیال اثر میذاره، بحث در اینه که خیال اثر میگذاره، مراقب باش که که الان این خیلی هم زیاد شده متاسفانه در جامعه، این دو جنسی ها خیلی زیاد شدن به خاطر رعایت نکردن همین موارده، به خاطر رعایت نکردن همین موارد. یا علی لا تجامع امرأتک من قیام، در حال ایستاده با همسرت جماع نکن، فإن ذلک من فعل الحمیر، چرا اینکه این فعل اولاغ است. این قضی بینکما ولدون کان بوالا فی الفراش کالحمیر البواله فی کل مکان، که اگر در آن حالت فرزندی ایجاد شود بوال فی الفراش می شود، بول کننده در جای خود، به مانند الاغ که در هر جایی بول می کند. بعضی ها هستن تا مرد بزرگ هم که میشن شب ادراری دارن، حالا بچه کوچیک طبیعیه یه مقدارش تا یاد بگیره که خودشو کنترل کنه، اما بعضی ها مرد بزرگ هم که میشن شب ادراری دارن. حالا این چه اثری میذاره؟ سبحان الله، چه ارتباطاتی تو این عالم هست، سبحان الله. که این حدیث رو ما یه بار ترجمه کردیم برای عزیزان، فوتوکوپی کردیم دادیم خدمت عزیزان، اونایی که دارن، اونایی که ندارن میتونن از عزیزانی که دارن بگیرن، خوبه داشته باشن مطالعه کنن، که اینها جزء دین ماست. دین ما خیلی چیزا همونجوری که نجاسات و طهارات رو یاد میده، تا این موارد رو هم به ما آموخته، به جای اینکه بالای منبر خیلی حرفا رو بزنن، اینا رو باید گفتگو بشه، این معارف و مطالب باید گفته بشه. خب، و از این باب است که کودک به حسب صفات و هیئات نفسانی و اعراض جسمانی غالب بر پدر و مادر تکوّن می‌یابد، همون جوری که پدر و مادر چه هیئاتی بر اونها غالبه، فرزند هم رو فرزند اثر میکنن. یا آقایی بود خودش تعریف میکرد، میگفت من همسرم وقتی ناراحت میشد، عصبانی میشد، میزد تو سر خودش. حالا هر کسی کاری میکنه دیگه، نمیزد تو سر خودش. دوران حاملگیشم خب طبیعتم اینجوری بود دیگه. میگه بچه من وقتی به دنیا آمد، یه ذره که بزرگ شد، میگفت الان گریه میکنه، عصبانی میشه، میزنه تو سر خودش. درست همون حرکت رو انجام میده. حالا اون صفات، اون هیئت‌های نفسانی از پدر و مادر انتقال پیدا میکنه به فرزند. مخصوصا اینکه میگه لقمه حلال، لقمه حلال، لقمه طیب بدید بچه بخوره. اینجا آقا جان وارد یه سری مطالب معرفتی میشه. حالا تا اینجا از فیلسوف، از ابن سینا آورد، اینجا از عارف، دید عارف نگاه میخواد کنه تو این قضیه. چون میبینید آقا جان مکتب خاصی که دارن، قرآن، روایات، فلسفه، عرفان، تمام اینها رو با هم یک جا یک کاسه میکنن، منطبق میکنن با هم. ببین حدیث اینو میگه، فیلسوف اینو گفته، عارف اینو گفته، و بعد قرآن همه اینا رو امضا کرده. که کمتر کسی داری در عالم علم که موفق شده باشه، خیلی در پیش بودن، اما کسی که موفق شده باشه اینجور معارف روی کاسه کنه کم داریم. چنان که عارف طائی ابن عربی، محی الدین ابن عربی، حالا ایشون چرا اینجوری به کار بردن، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی چرا میگه عارف طائی؟ دلیلی داره. خیلی باید دقت کرد تو کلمات ایشون. در ابتدای فصل عیسوی از فصوص الحکم میگوید. چرا نگفت شیخ اکبر؟ چرا نگفت ابن عربی؟ درسته ایشون لقبشون تائیه، مربوط میشه به اولاد حاتم تائی. الان بحث از چیه؟ بحث از اینی که پدر در فرزند اثر میکنه. حاتم تائی که در سخاوت مشهور عرب بود، یکی از اولادش که جناب ابن عربیه سخاوتمند در علم، اثر کرده. همین رو میخواد حالا ایشون اشاره کنه، اشارتن این مطلب رو بیان کنه در ابتدای فصل عیسوی. حالا چرا فصل عیسوی این بحث مطرح میشه باز؟ چون عیسی علیه السلام پدر انسانی نداره، پدرش روحه و اون خلق و خوی روح درش اثر کرده که احیا میکنه، روح احیا میکنه دیگه. حضرت عیسی هم زنده میکرد، احیا میکرد. همه بحث چیه؟ اون اثراتی که پدر و مادر در فرزند داره. خب در ابتدای فصل عیسوی از خصوص الحکم میگوید، وقتی روح الامین یعنی جبرئیل برای حضرت مریم علیه السلام، علیها و علیه السلام، یعنی بر حضرت مریم و بر جبرئیل علیه جفتشون سلام، به صورت بشری کامل متمثل شد. حضرت مریم خیال کرد که او بشری است که قصد مواقعه با او را دارد، قصد داره که به او نزدیک بشه. که گفتیم در بعضی از اخبار هست که ایشون در حال استهمام بود، به خاطر این ترسید و این خیالو کرد و به همین سبب به خدا پناه برد. اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تا خداوند او را از این عمل بد نجات دهد، چون میدانست که این عمل ممنوع است. پناه برد به خدا. در این هنگام بود که حضور کاملی برای او حاصل شد و آن چیزی نبود جز روح معنوی. میگه این ترسی که بر ایشون وارد شد باعث شد که این با تمام وجود به خدا پناه ببره و اون روح معنوی براش حاصل بشه. نکته داخل پرانتز میخواییم بگیم، گاهی وقت برای انسان برای اینکه به خدا رو کنه اموری مثل ترس، حالا ترس از چی؟ ترس از مردن مثلا. مریض میشه طرف، مریض که میشه خدا خدا میفته. مریضی رو بهش دادن که چی کنه؟ خدا خدا کنه. یا یک مشکلی پیش میاد که مجبور بشه اونجا خدا خدا کنه. برای مؤمن غیر مؤمن کار نداریم هرچی بلا سرش بیاد، اما مؤمن سالک الالله خیلی وقت مشکلاتی براش پیش میاد فقط برای اینکه به خدا خدا کردن بیفته. همونجوری که میبینید اینجا حضرت مریم ترسی براش آمد که با همه وجود به خدا پناه ببره و اون حالت معنوی درش ایجاد بشه. خب و اگر در آن وقت و حالت در حضرت مریم میدمید، اون وقتی که ترسیده بود حضرت مریم، اگر اون روح میدمید، چون از دهان ایشون پود کرد، حضرت عیسی خارج میشد ولی دیگر کسی نمیتوانست حضرت را تحمل کند، به خاطر آن که به سبب ناراحتی مادرش در آن حال خلق او نیز تنگ می بود. اون خلق مادر تو اون لحظه اثر می کرد، لذا خیلی بد اخلاق و خشن می شد. اما وقتی جبرئیل به مریم گفت علیه السلام من رسول خدای تو هم آمدم که پسر پاکی به تو بخشم، او شادمان شد و از آن گرفتگی به در آمد. خب از اون حالت اومد بیرون، اون حالت ترسی که داشت، و در این هنگام بود که جبرئیل حضرت عیسی را در او دمید. پس میبینیم چقدر اثر داره این که در روایات داریم که جاش اینجایی باید مطرح کنیم، میفرماد مؤمنان نیست که بیفتد و بریزد و برخیزد. در مورد ازدواج مؤمنان نیست که بیفتد و بریزد و برخیزد. آدابی داریم برای نزدیکی که ابتدا با هم صحبت کنن، مدائبه، مدائبه یعنی شوخی کردن، بعد ملائبه لعب، بعد حالا مواقعه، اون هم طول دادن برای ارضاء طرف مقابل، که خیلی باز از گرفتاری ها و چیزایی که تو خانواده ها هست به خاطر رعایت نکردن همین فرموله، که اون لحظات آمیزش باید زیباترین و آرامترین لحظات باشه با اضطراب، لذا چون رو بچه مخصوصا اثر میکنه، یه طرفش رو بچه است، یه طرفش رو خود زن و مرده، که جناب سعدی فکر کنم میگه زن این که از کنار مرد ناراضی برخیزد، بس فتنه و آشوب از آن سرا برخیزد. یعنی چی؟ مطلبی میگه که ارضا نشه، بعد اون هورمون ها هزار جور بد اخلاقی و تندخویی و و و و ایجاد میکنه. خب حالا پس شرح کلام شیخ بمانه تا جلسه آینده. و السلام علیکم. یا ارحم الراحمین. Huh.